أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين إن قلت نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الإطلاق. خب دوستان ببینید، بحث ما در مسئله تداخل بود. اگر شرط متعدد باشه آیا تداخل در جزا یعنی مسبب حاصل می شود یا نه؟ حرف مرحوم آخوند اعلی الله مقامه خلاصه و اسارش تو یه خط این بود. ایشون فرمود که اگر بخوای قائل به تداخل بشی باید در ظاهر جمله شرطیه به یکی از اون انحاء ثلاثه تصرف کنی. باید در ظاهر جمله شرطیه به یکی از اون انحاء ثلاثه تصرف کنی و هر گونه تصرفی در ظاهر جز با قرینه جائز نیست. نتیجه این که ایشون فرمودند کار رو به عدم تداخل خلط کن، تمام، بی خود دنبال تداخل نگرد، قائل شو به عدم تداخل تا دست در ظاهر جمله شرطیه نبند. خب اگر رفقا ما منکر تداخل بشیم، قائل به عدم تداخل بشیم، در مثال اذا نمت فتوزع و اذا بلت فتوزع، میدونی معناش چیه؟ معناش این است که وجوب در فتوزع به طبیعت تعلق نداشته باشه. به چی تعلق داشته باشه؟ به فرد. نکته دقیقیه ها، اگر بگیری خوبه، اگر بگیری خوبه. رفقا ببینید، اگه در این مثالی که دو تا شرط آمده برای فتوزع، وجوب حکم که مستفاد از صيغه فتوزع تعلق داشته باشه به طبیعت وضوع، این متناسب میشه با مبنای تداخل، با مبنای تداخل. چون این وجوبی که به وضوع خورده از شما طبیعت وضوع رو میخواد، طبیعت وضوع هم با اولین فردی که ازش محقق بشه به وجود میاد، تحقق پیدا میکنه. بنابراین شما کافیه یه وضوع بگیرید، هم توضعی که شرطش بوله محقق شده، امتصال شده، هم توضعی که شرطش نومه. چرا؟ چون به طبیعت خوردن. اینا از شما طبیعت وضوع رو میخوان، تحقق طبیعت به وجود یک فردشه. برای تحقق طبیعت، تحقق یک فرد بفرمایید کافیست. من گاو میخوام، چند تا گاو بیاری کافیه؟ یه دونه. یه گاو بیاری تمام، لازم نیست گاو داره از اینجا، یه دونه کافی. اینجا هم همینه رفقا، یه وضوع بیاری کافی، لازمه شما ده بار وضوع بگیری. اما اگر قائل به نظریه عدم تداخل بشی که آخوند شد، میدونی چه اتفاقی افتاده؟ اینجا دیگه وجوب یعنی حکم به طبیعت وضوع تعلق نیافته. به چی تعلق یافته؟ به فرد. لذا اون توضعی که شرطش بوله یه فرد از وضوع رو میخواد، اون توضعی که شرطش نوم فرد دیگری از وضو میخواد، با یه فرد قصه جمع نمیشه. خب این انقلتعی که ما اینجا میخواییم بگیم اشاره است به همین مسئله. مستشکل که انقلتع رو گفته در واقع طرفدار نظریه تداخل، میخواد با آخوند چی بگه؟ میگه آخوندنا، ای آخوندی که قائلی به عدم تداخل به بهانه این که نباید در ظاهر جمله شرطی تصرف کرد و تداخل موجب تصرفه، ببخشید همین نظریه عدم تداخل هم موجب تصرف در جمله شرطی است، موجب تصرف در جمله شرطی است. شما میخواستی از اون ور تصرف نکنی، از این ور تصرف کردی، چطور؟ رفقا ببینید اطلاق متعلق جزا که میشه چی؟ وضوع. آفری، اطلاق متعلق جزا یعنی وضوع. ظهور دارد که مراد از اون طبیعت نفر، مراد از اون طبیعت، از اونجایی که ظاهر اطلاق متعلق جزا تعلق حکم به نفس طبیعت نه به افراد طبیعت، کسانی که قائلن به نظریه ی عدم تداخل خلاف این ظاهر حکم کردند، چون گفتیم بنابر نظریه ی عدم تداخل حکم باید به فرد تعلق بگیره نه به طبیعتی که ده بار هم واجب بشه یک فرد براش بسه که محقق بشه. این از این. پس خلاصه ای کلام، نظریه عدم تداخل هم از یک جهت مستلزم تصرف در ظاهر جمله شرطی است. از کدوم جهت؟ از این جهت که ظاهر جمله شرطی این است که حکم موجود در جزا تعلق یافته به طبیعت، و حال این که نظریه عدم تداخل حکم متعلق به چی میگیره؟ فرد. آخون میفرماید نعم، فعلا اینجا بورس نعمه، سومین نعمی است که اینجا آمده، میگه بله اما خوب دقت بکنید رفقا، استعمال لفظ در معنای مقید اگر با قرینه بر تقیید باشه اشکال نداره. وقتی تصرف در ظاهر محسوب میشه اراده مقید که لفظ رو بدون نسب قرینه بر تقیید در معنای مقید به کار ببری، بدون اینکه قرینه بر تقیید بیاری کلام رو که ظاهرش مطلقه در مقید به کار، مثلا چی بگی؟ بگی بنده چلو کباب میخوام، خب نوش جان، حالا رفتم بنده برات کباب گرفتم، کباب فرد اعلا منتخب کوبیده است، آوردم خدمت شما، بعد بگی من منظورم چلو کباب برگ بود نکوبیده، و انصافه ظاهر کلام شما چی بود؟ اعتنی چلو کباب مطلق شامل هر چه کوبیده چه برگ، اما مراد چی بود؟ برگ. خب این خلاف انصافه، یه نوع تصرف در ظاهر کلامه، اگه یه همچین مرادی نسبت به این کلام عرض بکنم خدمتون که اراده شده باشه، من اگه قرینه آوردم بگم انی ارید و چلو کبابن برگا، این برگ میشه چی؟ قرینه. اینجا خلاف ظاهر اراده شایی آورد؟ نه، با ذکر قرینه است. خب ایشون چی میخواد بگه؟ آخون میگه که بله بنابر نظریه عدم تداخل که نظریه ماست، حکم میگه متعلق به طبیعت نیست، متعلق به چیه؟ فرد. و حالی که مقتضای اطلاق تعلق به طبیعت بود. اما هیچ مشکلی نیست. میدونین چرا؟ چون اصلا کلام مطلق نیست. گفتی مقتضای اطلاق کلام یعنی چی؟ مقتضای عدم ذکر قرینه این است که حکم تعلق به طبیعت داشته باشه. اما در محل بحث و فقه قرینه هست بر این که حکم متعلق به طبیعت نیست، بر این که حکم متعلق به چیه؟ فرد. چه قرینه ای؟ ایشون میگه همین که جمله شرطیه ظهور داره در حدوث اندل حدوث، حدوث اندل حدوث. یک دوشو نگفته، من میگم. و شرط هم شما بگید متعدده، شرط هم متعدده. این دوتا رو بغل هم بذارید. یک، ظهور جمله شرطیه در حدوث اندل حدوث. حدوث چی؟ انده حدوث چی؟ بارها گفتیم حدوث جزا انده حدوث شرط. یک، شرط هم متعدده. همین کافیست تا بشه بیان. اطلاق وقتیست که بیانی برخلافش نباشه. یکی از مقدمات اطلاق عدم البیانه. اینجا بیان میاد وسط. همین میشه بیان مبنی بر این که از جزا، از اون حکمی که در قالب جزا نشسته اراده فرد شده، از متعلق جزا اراده طبیعت نشده که اراده فرد شده. همین کافیست. میدونی چرا؟ چون شرط متعدده و ظاهر جمله شرطی این است که بابت هر شرطی که محقق می شود یه جزا بفرمایید تحقق پیدا کنه. یه جزا به موازات هر شرط بخواد تحقق پیدا کنه، لاجرم باید مراد از متعلق این جزا چی باشه؟ فرد باشه. چون طبیعت به ماهیه طبیعه قابل تکرار نیست. آقا با چند تا گاو، نمیدونم چه مثال گاو یاد دهنه، من نمیدونم چجوریه که بسیار حیوان شریفیست. این نگاهش نجیبانه، اون نعره مردانش، فحل که میگن، میدونی چیه؟ میگن فلانی فحله، گاو نر. اونم از اون نرهایی که برای آبستنی ازش استفاده میشد، هر نری نبود. فحل که میگفتن یک گاوی بود که یک گله رو آبستن میکرد، همچی چیزی. میگن فلانی فحله، یعنی یه حوزه رو بارور میکنه. خب چی میگفتیم؟ کجا رفتیم؟ ها آقا جان، طبیعت گاویه چند تاست تو عالم؟ یک. اما افراد چند تاست؟ تا دلت بخواد. چیزی که زیاد گاو. طبیعت قابل تعدد نیست. همین که میگه به موازات تعدد شرط، همین که میگه چی میگه؟ ظاهر جمله شرطیه میگه. همین که میگه به موازات تعدد شرط باید اون متعلق جزا هم متعدد بشه، همین مطلب کافیست که ما بفهمیم از متعلق جزا اراده طبیعت نشد، اراده فرد شده. چون تعدد تنها در افراد واقع داره. بنابراین رفقا، اون حرفی که مستشکل گفت درسته ها، لذا معلوم آخون میگه چی؟ بگید. میگه نه، اگر جزا اطلاق داشت در ناحیه متعلق، مراد از متعلق طبیعت فرد نیست و طبیعت اگر مراد باشه با نظریه عدم تداخل سازگار نیست. منطقه اگر مطلق باشه جزا در ناحیه متعلق، اما مطلق نیست، قرینه اومده، قید اومده. قیدش چیه؟ قرینش چیه؟ همین ظهور جمله شرطیه در حدوث اندل حدوث. این که به موازات تحقق شرط جزا هم متعدده، پس معلوم میشه که این جزا طبیعت نمیتونه باشه، چون طبیعت گاویه در عالم چی میگم؟ طبیعت وضوع در عالم بیش از یکی نیست. خدا بیاموزه جد ما رو. فرمون رفتون جای تبلیغ یه گاو داشتن تو خونه، یه عشق این صابخانه همین گاوش بود، تا میگفت ما، میگفت جان. بله دهاتی ها مخصوصا قدیم خیلی ارزش داشت گاو. این قلت نعم، مستشکل میگه بله. نعم یعنی چی؟ نعم تایید این مطلبه که نظریه تداخل مستلزم تصرف در ظاهر جمله شرطی است. یعنی ما قبول داریم که تداخل مستلزم تصرف در ظاهر جمله شرطی است، به یکی از همون انواع سگانه. منتها حواست باشه نظریه عدم تداخل هم مستلزم تصرف در ظاهر جمله شرطی است، فرقی نمی کنه. نه حرف شما درسته به شرط اینکه اون وره قضیه نباشه، اما هست. لولم یکن تقدیر و تعدد الفرده، بنویسید بالاش عدم تداخل. عدم تداخل مستلزم این است که فرد وضو متعدد بشه. اگر نباشد فرض تعدد فرد، فرض عدم تداخل علا خلاف اطلاق. خلاف اطلاق، اطلاق چی؟ اطلاق چی؟ اطلاق متعلق جزا که میشه وضو. اطلاق متعلق جزا که میشه چی؟ وضو. اگر نباشد بر خلاف اطلاق متعلق جزا، تو حاشیه بنویسید خواهد بگه نظری عدم تداخل هم خلاف ظاهره. خلاف ظاهر کدوم ظاهر؟ اطلاق متعلق جزا. اطلاق متعلق جزا مقتضی تعلق حکم به طبیعت، مقتضی تعلق حکم به طبیعت، و طبیعت هم قابل تعدد نیست. با توضیحاتی که از خارج دادم مطلب روشنه. پس خلاصه آقا قصه تداخل و عدم تداخل مثل همان، در هر دو باید دست ببریم در ظاهر جمله شرطیه. قلت نعم. نعم یعنی چی؟ یعنی بله. تقدیر تعدد فرد علا خلاف الاطلاق، حرف شما درسته. تقدیر تعدد فرد علا خلاف الاطلاق یعنی چی؟ یعنی اگر جمله شرطی مطلق باشه، ظاهرش این است که حکم تعلق یافته به طبیعت، طبیعت وضوع. اما مطلق نیست اصلا. کی گفته مطلقه؟ اگه مطلق بود بله، اما اصلا مطلق نیست. چطور؟ لولم یکن، حرف تو درسته، اگر نبود ظهور جمله شرطیه فی کون شرطه، بالاش یک کلمه تو پرانتز بنویس تقیید. تقیید آقا جایی که اطلاق نباشه چی هست؟ تقیید. بله حرف تو درسته به شرط اینکه جمله شرطی ظهور در تقیید نداشته باشه. لولم یکن ظهور جملت شرطیته، فی متعلق به ظهوره، فی کون شرطه سببن او کاشفن ان سبب. قبلا داشتیم براشم مثال زدیم، دیگه تکرار نمی کنم. اجمالا فقط بدونید سبب اگر بخواد باشه مثالش میشه چی؟ اگه 4 فرسخ از شهر رفتی فقط صفر. بخواد کاشف از سبب باشه مثالش میشه چی؟ اگر جدران دیوارهای شهر سور شهر مخفی شد فقصر. گفتیم جردان سبب وجوب تقصیر نیست، کاشف از سببه، کاشف از اون چهار فسخ، کاشف از بعد مسافته، کاشف از خروج از حد ترخصه. خب این از این. نه لولم یکن ظهور جملت شرطیت فی کون شرط سببن، اگر نباشد ظهور جمله شرطیه در این که شرط سبب است یا کاشف از سبب، مقتضیاً لذالک. تو چاپ های ما نوشته ای تعدد الفرد، ما شما هم داره؟ خب لتعدد الفرد، خب اشکال نداره، اون فرق نمی کنه. اگر مقتضی تعدد فرد بفرمایید نباشد، این هم از این، با حال اینکه مقتضی تعدد فرد هست. حالا یه پاورقی بزن. ظهور جمله شرطیه در حدوث جزا به موازات حدوث شرط، ظهور جمله شرطیه در حدوث جزا به موازات حدوث شرط، ظهور در تعدد افراد متعلق جزاء داره به تعدد تحقق شرط، ظهور در تعدد متعلق جزاء داره با تعدد تحقق شرط. این از این. خب بله یادم نیست چی گفتم، من بگم فراموش میکنم. چی گفتم؟ بخون. ظهور جمله شرطیه در حدوث جزا به موازات حدوث شرط. خب بعد چی گفتم؟ این ظهور داره مستلزم تعدد متعلق جزاست به موازات تعدد تحقق شرط. خب و بیانن، آقا این و بیانن عطف تفسیری بر مقتضیه، مقتضی تعدد فرد نباشد یعنی بیان نباشد که هست، و بیانن فقطش بنویسید بیانن مقیدن، بیانن مانعن، مانعن ان انعقاد الاطلاق، بیانی که مانع انعقاد اطلاق میشه، بیانن مقیدن مانعن ان الاطلاق. خب و الا، و الا به چی برمیگرده؟ بالا گفت لولم یکن ظهور جملت شرط، این و الا نی و ان کان برمیگرده به چی؟ به اون ولولم یکن، لولم یکن و الا یعنی ولو کان، اگر بود، اگر بود، آها اگر بود ظهور جمله شرطیه مقتضی تعدد فرد که هست، که هست، و الا کان، کان همین ظهور، ظهور جمله شرطیه می شود بیان، بیان مانع اطلاق لما هو المراد، لما هو المراد من الاطلاق، می شود بیان برای آنچه که مراد است از اطلاق، از اطلاق متعلق جزا. عبارت از حیث فنی به عقیده حقیر قشنگ نیست، چون اصلا دیگه اطلاق وجود ندارد. مرادشون از اطلاق یعنی این که ظاهراً لفظی قرینه ای قیدی نیامده که مشخص بکنه از وضوع اراده طبیعت شده یا فرد، فتوزع گفته بدون این که مشخص بکنه مراد از وضوع طبیعت است یا فرد، این یعنی اطلاق داره توزع. اما خب همون ظهور جمله شرطیه در حدوث اندل حدوث پرده از این اطلاق ظاهری فتوزع برمیگیره، نشون میده مراد از فتوزع وجوب فرد وضوعه نه وجوب طبیعت وضوع. اینم از این. خودش فهمیدی خود مبهم گفته. و بل جمله خلاصه کلام لا دورانه دورانی نیست. بین چی و چی؟ یک، بین ظهور جمله در حدوث جزا، بین ظهور جمله در حدوث جزا. بالا گفتم ظهور جمله شرطیه در این که شرط سبب باشه یا کاشف السبب، بالا چی رو نویسی؟ ظهور جمله شرطیه در حدوث، اندل حدوث، عبارتون اخراش شد اون، یادت هست؟ حالا ایشون همون عبارتون اخرا رو به کار برده. لا دورانه، یک، بین یک، ظهور جمله شرطیه در حدوث، اندل حدوث، در حدوث جزا، اند حدوث شرط، یا به تعبیر دیگه در ظهور جمله، بین ظهور جمله شرطیه در اینکه شرط سبب جزائه. یه وقتون اقراش یک. و بینه، یه بینه هم بینیمیست، و بین ظهور اطلاق. آقا اطلاق چی؟ اطلاق چی؟ مطلق چی؟ متعلق جزا. آفر. و ظهور اطلاق متعلق جزا. رفقا ببینی، ظهور جمله شرطیه در حدوث جزا، عند حدوث شرط، مقتضی تعلق حکم به فرد، چون ظهور در تعدد فرد پیدا میکنه. اما از اون طرف ظهور اطلاق متعلق جزا مقتضی تعلق حکم به طبیعته. بگه بین این دوتا هیچ دورانی نیست. چرا؟ چون اون مانع انعقاد این میشه، اون ظهور جمله شرطیه مانع انعقاد اطلاق میشه، با توضیحاتی که از خارج دادم. ضرورتا ان ظهور الاطلاق، اطلاق چی در چی؟ اطلاق متعلق جزا در تعلق حکم به طبیعت، اطلاق وضوع در این که به طبیعته متعلق حکمه. ان ظهور الاطلاق یکون معلقا آویزونا على عدم البیان. وقتی اطلاق هست که بیانی بر خلافش نباشه، بیانی بر خلافش نباشه. بیان که اینجا میشه تقیید، عدم بیان القید. اطلاق جایی است که بیان قید نباشه. خب و ظهور الجملت شرطیت فی ذلک، بزن حدوث جزا، حدوث جزا عند حدوث شرط، همین صالحون لأن یکون بیانا علا خلاف الاطلاق، میتونه بیان باشه بر خلاف الاطلاق، دی اطلاق شکل نمیشه. ببینید رفقا، قصه خودونو اصلا بگیم. اینی ارید و چلو کبابن. خب این وقتی اطلاق داره که قیدی نیامده باشه مشخص بکنه مراد از این چلو کباب چه نوع چلو کبابیه. حالا اگر مثلا یه چلو کباب وگ اونجا هست، سر سفره اون گوشه هست، جلو شماست، من اشاره کنم به اون، بگم اینی ارید و چلو کبابن، این اشاره دست به چلو کباب برگ میتونه نشون بده که اونی که من میخوام از نوع برگشه، خوش سلیقم اینجوری. واضحه جان من؟ مدیونی ها به قول عوام. ضرورت ان ظهور الاطلاق، یا آقای گفت آج آقا مدیونی، خواستم برم کربلا گرفتی، آج آقا مدیونی، گفتم چی مدیونی چی؟ فکرم خواب بگستن مدیونی دعا نکن منو، گفت مدیونی دفعه بعد خواستی به من نبری. این دیگه از اون حرفا شد دیگه. شما به چه مناسبت بعد من ببرم؟ خب فلا ظهوره، فرض میکنن مدیون کردن شخص ایقاعه، میشه یه طرف انشاءش کرد فلانی مدیونی، تموم شد. بیان بر خلاف اجماع، بس میخوام اجماع چیکار هست؟ اجماع دست قبلی بود، بیان برخلاف اطلاق، بیان برخلاف اطلاق، اطلاق متعلق جزا. فلا ظهور له مع ظهورها، پس ظهوری نیست برای آن. یعنی چی؟ اطلاق مع ظهور چی؟ جمله شرطیه. اگه این باشه جای اون نیست، چون اون معلق بر اینه. وقتی چیزی معلق بر چیزی شد، معلق علیه وقتی نبود معلق هم نیست. ظهور اطلاق منوط به عدم بیان، ولی اینجا بیان هست، پس ظهور اطلاق نیست. فلا یلزم علی القول به عدم تداخل، لازم نمیاد بنابر نظریه عدم تداخل تصرف فی ظاهر الجمله شرطیت اصلا، هیچ تصرفی در ظاهر جمله شرطی محقق نمیشه. به خلاف القول به تداخل که به یکی از اون سه نحوه ای که برشمردیم مستلزم چی بود؟ تصرف بود. برخلاف نظریه تداخل که مستلزم تصرف در ظاهر جمله شرطیه بود، به یکی از انها ثلاثه کما لا یخفا فتلخص بذالک. تلخص بذالک یعنی خلاصه این که گفتیم تداخل مستلزم تصرف در ظاهره و عدم تداخل مستلزم نیست. این که اثبات کردیم نظریه تداخل مستلزم تصرف در ظاهر، نظریه عدم تداخل مستلزم نیست. اینکه ان فاعل تلخص قضیت یعنی مقتضا ظاهر الجمله شرطیت هو القول و عدم تداخل عند تعدد شرط. 5 تا بول داشت، 6 تا نوم، مجموعا بعد 11 تا وضو بگیر، اینم نتیجه بس تا اینجا. یکی میگیم تداخل یعنی ظهور در تداخل، یکی میگیم عدم تداخل ظهور در عدم تداخل، مراد اینه ها، بحث اینه. لذا اگر قائل به تداخل باشیم میتونه قرینه بر عدم تداخل بیاد، اگر هم قائل به عدم تداخل باشیم میتونه قرینه بر تداخل بیاد. فرقش فقط همینه که اگه مثلا من بگم جمله شرطی ظاهرش عدم تداخله، اون وقت تداخل قرینه میخواد. و شما اگه برعکس و برعکس گفتی، گفتی ظهور در تداخل داره، این عدم تداخل قرینه خاص میخواد. نو از این و قد این قد همه ما ذکرنا. ببینید رفقا، از اون چه که ما ذکر کردیم، از اون چه که ما ذکر کردیم، چی ذکر کردیم؟ اینکه عدم تداخل مقتضای ظاهر جمله شرطی است و تداخل برخلاف ظاهر جمله شرطی است. قد این قد همه ما ذکرنا من کون مقتضل قضیت شرطیت عدم تداخل. آها. حالا دقت بفرمایید، یه بحثی رو مرحوم فخرالدین ابن العلامه الحلی علی الله مقامه از علمای جاوید الاثر است، یعنی مشخص نیست کجا مدفونه. قضیه اتفاق افتاد در اون مقطعی که ایشون بزرگ شهر بود و خلاصه باعث شد ایشون به حالت قهر از شهر خارج بشه و بعد هم معلوم نشد به کجا رفت، در کجا از دنیا رفت و در کجا مدفون شد. قصه عجیبی داره فخر المحقق. یارو باشه بید بخون. مرحوم فخر المحقق اعلی الله مقامه، ایشون یه فرمایش اینجا دارن، یه چند دقیقه وقت ما رو میگیر. رفقا، مرحوم فخر قائل به تداخلن، منتها دیدگاهشون رو این اساسه. می‌فرمایند که اسباب شرعی، اسباب یعنی همونهایی که در قالب شرط میاد در جمله شرطیه، مثل بول، مثل چی؟ نو. اسباب شرعی معرفاتند، مؤثرات نیست. اسباب شرعی چون معرفند نه مؤثر، جمله شرطیه ظهور در چی پیدا میکنه؟ تداخل، اگر محتواش حکم شرعی باشه. اگر محتواش حکم شرعی باشه. توضیح بدم آقا معرف یعنی چی؟ مؤثر یعنی چی؟ ببینید، معرف همون کاشفی است که قبلا مرحوم آخوند به مناسبت‌هایی گفت، گفت گاهی اوقات شرط کاشف از سببه، خود سببیت نداره. اونجا لفظ کاشف گفت آخوند، ایشون میگه چی؟ میگه معرف. مرحوم فخر المحققین با خودش فکر کرده، گفته آقا در مثال اذا خفی الجدران و فقصر، اذا خفی الازان و فقصر، تو این مثال ها شرط خفاء جدرانه، خفاء ازانه، اما در واقع اونی که سبب است و مؤثر در وجوب تقصیر طی مسافت خروج از حد ترخص اون سبب. این خفاء جدران فقط معرف اون سببه، این خفاء اذان فقط معرف اون سبب. هم از اون ور مثال بعدی، اذا بولت فتوزع، اذا نمت فتوزع، اینجوری دیگه. این بول و نوم، این بول و نوم رو فقط و فقط معرف است از اون سبب وجوب وضو که عبارت باشه از حدث. حدث سبب وجوب وضوئه. برای اینکه بفهمیم اون حالت حدث در وجود شما محقق شده یا نه، یکی از نشانهاش خروج بول است، دیگری چرت، خواب، نومه. اینا نشانه هاش. لذا رفقا خوب دقت بکنید، از دید ایشون اسباب شرعی معرف اون سبب اصلی حکمن. روشن شو؟ با تعدد، حواس ها جمع، با تعدد معرف، با تعدد معرف سبب مسبب متعدد نمیشه. با تعدد علامت سبب، نشانه سبب، مسبب متعدد نمیشه. مثلا به عنوان مثال، به عنوان مثال اگر بگیم حدث، حالت حدث رو فقا سبب اصلی وجوب وضوعه. خب آمدیم ما 3 تا نه 10 تا اصلا معرف پیدا کردیم برای تحقق این حالت در وجود خودمون. 10 حالت، 5 تا بول، 5 تا هم نوم، چند تا؟ 10 تا. درست شد؟ 10 تا معرف علامت پیدا کردیم برای حالت حدث. الان چند تا حدث اتفاق افتاده؟ 1. نهایت به 5 طریق بولیه و 5 طریق نومیه شما معلوم شده. تعدد علامت مستلزم تعدد ذل علامه نیست. شما خواهید به مشهد، تو اون جی پی آر اس موبایلت میبینی که ها به مشهد رسیدی، این یه علامت. 2. تابلوی مشهد هم جلوت سبز میشه، نشته اینجا مشهد است. 3. یه بلد هم تو ماشینته، میگه رسیدیم مشهد. چند تا علامت شد؟ 3 تا. ها چند تا مشهده؟ 1. تعدد علامت، تعدد معرف مستلزم تعدد معرف نیست. ایشون میگه اسباب شرعیه معرفاتن، معرف سببن. اگه متعدد شد معناش نیست که مسبب متعدد بشه، کار به عدم تداخل بکشه. مسبب یکی بیشتر نیست، یه وضو بگیر که میشه همون نظریه تداخل. ایشون میگه بله بله، اگه اسباب شرعیه، اسباب شرعیه مؤثرات باشند، یعنی خود سببیت و تأثیر داشته باشند، با تعدد مؤثر اثر هم متعدد میشه. با تعدد بول اثر که وجوب وضوء متعدد میشه. اینجوری. اما خب به این شکل نیست. این هم از این. خب مرحوم آخوند می‌فرماید که این حرف شما حرف بی خودی است و حرف بی اساسی است، درست نیست. دو تا اشکال به دیدگاه مرحوم فخر محققین می‌گیرند. دو تا اشکال. اشکال اول چیه؟ اشکال اول چیه؟ اشکال اولی که ایشون می‌فرمایند و در حقیقت ایراد اول برگرفته از همون حرف‌های پیشینه. ایشون بخواد بیا چی گفته که اسباب شرعیه، اسباب شرعیه از بکنم خدمتتون که نه، این اشکال دومه، اشکال اول نیست. بذار اشکال اول بگم، دوم ظاهرن وقت گفتنش نیست، شما تطبیقم بدی دیگه به هم اکتفا میکنه. رفقا ببینید، ایشون میفرماین که تعدد معرفات میتونه به معنای تعدد معرفات باشه. تعدد معرفات چطور؟ معرف متعدد شد، ای بسا معرف متعدد میشه. شما از کجا فهمیدی که این معرفات متعدد همشون حاکی از یه شیئه؟ ای بسا هر کدوم از این معرفات حاکی از یک معرف، حاکی از یک معرف علاحده باشه، معرف مستقل. مثلا مثلا ما به عنوان مثال سه نوع حدث در عالم شریعت داریم که سبب وجوب وضوع. سه نوع حدث، نه اینکه فقط یه نوع باشه. هر کدوم از این احداث یه معرف خاص خودشو داره. حدث بولی معرفش خروج بوله، حدث نومی معرفش نومه، حدث غائطی هم معرفش مثلا غائط. اینجوری شما از کجا فهمیدی که چون مثلا اینا معرفن پس لاجرم معرف یکیست، معرفات متعدد؟ نه، با تعدد معرف ای بسا معرف هم متعدد بشه. یه علامت مثلا بیاد، یه نشانه بیاد، مثلا یه خبر رو دیگه بگم، این بحث چلوکباب، پس این زید خبر میده که توی اتاق چلوکبابه، در منزل چلوکباب آوردن برای شما. خب این یکی. بکر هم خبر بده آجا در بیت در منزل چلوکباب آوردن، شو چند تا؟ دوتا. خالد هم خبر بده همین خبر. خب شما از کجا میدونید فقط یه چلو کباب باشه؟ شاید سه تا باشه. هر کدوم از اینا معرف یه چلو کباب باشه. شما از کجا نفهمیدی که چون معرفات متعدد شده پس اون معرف یکی بیشتر نیست؟ نه، وقتی دیدی که الان سه پست چلو کباب در منزل، امشب دیگه حسابی میشود کار علمی کرد سر سفره، کار فرهنگی. چه بد نگاه میکنم، چی بگم، کار معنوی، خیلی کار میکنیم دیگه. ببخشید، بخشش کنید به افراد، خیلی کارا میشه کرد، معنوش خوردن نیستش، مهمون کنید، کار معنوی نمید. خب وقد انقدر هم ما ذکرنا ان المجدیه، اونی که مجدی و مفید است، للقول به تداخل، اونی که مفید نظریه تداخله، هو احد الوجوه التي، یکی از اون وجوه سگانه است که ذکرناها، هر سه وجه هم مستلزم تصرف در ظاهر جمله شرطیه بود. لا مجرد و کون الاسباب شرعیت معرفات، لا مؤثرات، نسبش به چیه؟ به کسره، خبر کونه دیگه. نه اینکه اسباب شرعی معرفات باشند نه مؤثر. اگر مؤثر باشه یعنی سببیت داشته باشه، به تعدد مؤثر اثر هم متعدد، با تداخل نمیسازه. ما اگر معرف باشه، ده تا معرف هم باشه، بسا معرفی که بیشتر نباشه. فلا و چله ما ان الفخر، یعنی فخر الاسلام یا فخر المحققین ابن عبد و غیر فخر من بیان ما ان الفخر من ابتناء مسئله تداخل هذه المسئله شو چی تداخل الا ان الاسباب الشرعیه معرفات لا مؤثرات. هیچ جایی واسه حرف ایشون نیست، این حرفشون بی اثره. بغلش تو حاشیه بنویسی چون ممکن است تعدد معرف، چون ممکن است تعدد معرف مقتضی تعدد توأم با تعدد معرف یعنی سبب باشه، چون ممکن است تعدد معرف مقتضی تعدد معرف باشه، ممکنه با تعدد معرف معرف ها یعنی اسباب هم متعدد بشن. وقتی اسباب متعدد شد مسبب یعنی جزا هم باید متعدد باشد و این میشه عدم تداخل. جان او داره او خوبه، مسئله تداخل مبتنی باشه بر این که اسباب معرفات باشن یا مؤثرات. یعنی چی؟ یعنی اگر معرفات باشن بگیم تداخل هست، اگر مؤثرات باشن بگیم تداخل نیست. معناش اینه. و السلام علیکم و رحمت.